السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا يولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يقدوهم به وينشئهم عليه. خب به حول و قوه الهی و با حمد و سپاس الهی و درود به روح پرفتوح امام سجاد علیه السلام، دعای ششم رو آغاز میکنیم. به محضر مقدس امام سجاد علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دعای ششم از اون دعاهای توحیدی و خیلی شورانگیز هست. من برای اینکه بتونیم اوج خوبی انشالله در این دعا داشته باشیم، چون مطالب بسیار مهمی داره، ابتدا شرح حضرت آیت الله ممدوحی حفظه الله تعالی رو میخونم، بعد به شرح فقرات میپردازیم. خب اجمالا در فراز اول حضرت به خلق آسمان و زمین اشاره میکنند و در مورد این دو آیه بسیار با عظمت از آیات الهی می‌پردازند. شب و روز و آثار اینها خیلی دلانگیز هستش. این شب و روز که متاسفانه ما به علت اینکه دچار حجاب عادت هستیم، هم از دیدن خدا کور میشیم و هم از دیدن آیات و جلوه های فوق‌العاده زیبای خداوند. خب قبل از اینکه به شرح بپردازیم، من شرح حضرت استاد رو بخونم. نکات بسیار زیبایی داره. شایدم خود این مقدمه فراز اول یکی دو جلسه وقت ما رو بگیره، چون حاوی مطالب بسیار حکیمانه‌ای هستش. امام در این دعا قدرت خداوند متعال و رابطه مستقیم او با جهان آفرینش را بیان کرده و جملگی موجودات را در پناه قدرت و عظمت خدا می داند. الحمدلله الذی، اول فراسی هستش، الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار، شب و روز رو خلق کرد به قوته، با قوت خودش، که حالا راجع به این بحث داریم انشالله، و میز بینهما به قدرته، بین شب و روز رو جدا کرد خداوند، تفکیک قائل شد بین اینها برای ما، چون ما نیاز داشتیم به این که هم روز داشته باشیم و هم شب. با قوتش خدا این کارو کرد و برای شب و روز هر کدوم یک حد مشخصی قرار داد، که بعد در مورد این حد محدود و اسم شریف مقدر باید بحث بکنیم که بسیار دلانگیز هست و نکته که اینجا جناب استاد می‌فرماید این هستش که خداوند برکنار از نظام خلقت نیست، یعنی این گونه نیست که خلقت رو انجام داده باشه، خودش یه گوشه نشسته باشه و هیچ ارتباطی با مخلوقات خودش نداشته باشه، که این بحث رو در اردوی توحید در مورد رابطه خالق و مخلوق توضیح مفصل داریم که خداوند با اشیا و مخلوقین چجوری ارتباط داره. آفرینش عالم یک آفرینش مکانیکی نیست که مثل اتومبیل که شرکت میسازه او رو میدادش بیرون، دیگه ارتباطی با سازنده و شرکت نداره. مثل یه ساعتی که ما کوکش میکنیم بعد رهاش میکنیم خودش کار میکنه دیگه. آفرینش عالم فیض مدام هست، ارتباط دائم حق تعالی با نظام خلقت و مشغول بودن خداوند تبارک و تعالی به خلق خودش که دائما خداوند با این خلق در ارتباط هست. خب و انتساب به دو اسم از اسمهای خداوند، یکی اسم قوی و یکی اسم قادر. خب الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار بقوته، پس این با کدوم اسم؟ اسم شریف قوی و میز بینهما به قدرته، تفکیک کرد اینها رو با قدرت خودش. خب بعد در مورد کیفیت ارتباط شب و روز و نحوه حرکات شب و روز که دو تا از آیات بسیار مهم هستند بحث میکنن، که حالا همه موجودات همینطور هستن، این شب و روز نیستن که فقط به قوت و قدرت الهی پیوند دارن، تمام موجودات این گونه هستن. بعد در مرحله بعد ایشون میفهمد گاهی از زبان بعضی از دانشمندان این توهم خام مطرح میشود که پیشرفت علم و کشف روابط موجودات و قوانین جاری در طبیعت کافی است و دیگر روی آوردن به مذهب مفید نیست، زیرا همه چیز را میدانیم و تنها در محیط مسجد و محراب و مراکز دینی است که باید خدا را خواند و خدا و دستورات او را باید در چارچوب مساجد و کلیساها محصور نمود. امام علیه السلام این توهم را مردود می‌داند. این گونه فکر کردن در واقع محدود و کوچک بودن فکر و ذهن آنان را نشان می‌دهد، نه واقعیت عالم را. خب بشر از وقتی که افتاد توی کشفیات و اون رنسانس علمی اتفاق افتاد در غرب، البته در شرق که ما تحولات عظیم علمی رو داشتیم و اون موقع که شرق در تحولات عظیم علمی بود غرب در توحش بود. حتما عزیزان اون فیلم اسلام اوج ایمان رو که مال بی بی سی هست، شبکه بی بی سی داریم این فیلم رو، تقریبا یه فیلم 2 ساعت هست که مستنده و در این فیلم تصریح میکنن خودشون که ما تمام رشته های علوم رو از کشورهای اسلامی و مسلمان ها گرفتیم. اون رو حتما عزیزان ببینن، اونهایی که ندیدن بسیار نکات جالبی داره. ولی خب به هر حال اونها این علم زدگی به خصوص که رنسانس علمی در مخالفت با کلیسا ایجاد شد تا حدودی نقش داشت در مقابل با مذهب، اونها شناختی از اسلام که نداشتن، که وقتی میگه مذهب منظور از مذهب مثلا میگن مذهب افیون ملت هاست، مذهب چنین است، مذهب چنان است. حتی سکولاریزم هم که آمد موقع که جدای دین از سیاست، منظور از دین چی بود؟ مسیحیت بود، یعنی اون دین بسیار وحشتناکی که کلیساها ساخته بودن و تحمیل به مردم میکردن. خب اون دین عکس العمل طبیعیش این نوع برخوردها بود، چون به مردم بسیار سخت گرفتن و جنایت های زیادی رو به اسم کلیسا و اسم دین سر مردم آوردند و خب مردم از این دین زده شدند. در بحث رنسانس علمی هم که یه دفعه انفجار علم اتفاق افتاد، کلیسا تا حدود زیادی مقاومت کرد در مقابل فشارها، در مقابل رشد علم. بدیدید که چه بلایی سر گالیله آوردند و وقتی این انفجار اتفاق افتاد، مردم مشعون شگفتی های علمی اونها رو چنان مشغول کرد که چون این رشدم در بیزاری از دین، در زمین بیزاری از دین رشد به سایه شروع شد، خیلی فاصله گرفتن. بعدها اساسا کلا مسائل مذهبی و دینی و اینها رو کنار گذاشتن. اون افکار بعدها هم به توسط استعمار به کشورهای اسلامی هم وارد شد. اما در حوزه های علمی به خصوص حوزه های شیعی این گونه نبود. در حوزه های شیعی از زمان خود امام علیه السلام، شما ناکنید امیرالمومنین علیه السلام چقدر مطالب علمی دارن، خود قرآن ائمه دونه دونه، و چقدر تأثیرگذار در کشفیات علمی هستن. امام صادق دانشکده وسیعی با 4000 دانشجو داره و در رشته های مختلف شاگرد تربیت میکنه، در فیزیک، در شیمی، در تشریح، در گیاهشناسی، در جانورشناسی، در هیئت، در نجوم، در پزشکی امام شاگرد تربیت میکنه. و بعد از امام هم در حوزه های علمیه علمای ما ارتباط زیادی با علوم داشتن. شما خواجه رو نگاه بکنید، خواجه 800 سال پیش، خیلی خیلی قبل از داوینچی، بال میسازه، پرواز میکنه. خیام رو شما نگاه بکنید، ابن سینا رو نگاه بکنید، با فاصله 1000 سال از ما. و بسیاری از دانشمندان اساساً حوزه های علمی، به خصوص حوزه های علمی شیعی، علوم دینی با علوم تجربی با هم مقرون بودن، کار میکردن با هم دیگه. این چند صد سال اخیر تحت تأثیر استعمار یواش یواش حوزه های علمی اختصاص پیدا کرد به مباحث دینی، فقهی، اخلاقی، عرفان، تفسیر و مسائلی از این قبیل و رشته رشته شد. و علوم تجربی به طور کلی از حوزه ها کنده شد و انحراف زیادی بعدها پیش آمد. الحمدلله بعد از انقلاب اسلامی الان دیگه دارن به هم نزدیک میشن دوباره اینها، هم علوم دینی و الهیات در دانشگاه ها و مراکز علمی رواج دارن. و شما میدید معنوی ترین، الهی ترین دانشجوها رشته های فنی، مهندسی، رشته های فیزیک و این گونه رشته ها هستن. و در حوزه های علمی هم یواش یواش مباحث تجربی الان داره یواش شروع میشه، مثل نجوم، مثل عرض کنم خدمتتون که روانشناسی و علوم دیگه که داره میاد، و با هم دیگه دارن یواش یواش تعاملاتی میکنن تا وضعیت علم مشخص شه. چرا؟ حالا بعدا توضیح بیشتری، حالا هم در شرح هم از قول، جمله خوبی از قول دکارت داریم که قبلا در مباحث توحید توضیح دادیم که خدای قرآن، خدایی که قرآن رو فرستاده برای ما، خدایی که پیامبرا رو فرستاده، همون خدای فیزیکه، همون خدای شیمیه، همون خدای ریاضیاته، همون خدای نجومه، همون کسی است که اتم ها و الکترون ها رو خلق کرده، همون کسی است که ستاره ها رو خلق کرده، همون کسی است که داره این عالم رو میگردونه، همون شخص، همون مهندس عالم، همون خالق، همون مدبر، همون قوی، همون قادر، همون قرآن رو هم فرستاده برای ما. بنابراین بین علوم دینی و مسائل معنوی هیچ نوع تضادی وجود نداره، نباید اینها رو از هم دیگه تفکیک کرد. هر چقدر انسان معنوی تر میشه، به معنای حقیقی ها، نه معناهای خیالی، هر چقدر انسان معنوی تر میشه، هر چقدر انسان به الهیات بیشتر اهمیت میده، به سمت علوم تجربی کشش های بیشتری پیدا خواهد کرد. یعنی به سمت مطالعات تجربی، به سمت علوم تجربی گرایش پیدا خواهد. چرا گرایش پیدا میکنه؟ چون وقتی که شما معنویتت زیاد میشه، در واقع عاشق خدا میشی، یه معشوق جدید پیدا میکنی به نام حق تعالی، و بعد در تمام طبیعت جلوه های معشوق رو انسان میبینه، دوست می، خوشش میاد، لذت میبره ازش، از ماهش، از خورشیدش، از درختاش، از حیواناتش، از شبش، از روزش. شما یه نفر رو دوست داره، یادگاری هاشو سالها نگه میداره، 40 سال 50 سال یادگاری های محبوبش رو نگه میداره، میگه این مال اون هستش، یه عرض کنم خدمتون، یه موی اونه، یه لباس اونه، یه قلم اونه، یه عینک شکسته اونه، یه خونه است، یه یادداشت، یه نامه است. از آثار معشوق انسان خوشش میاد و نگه میداره، حفظ میکنه اینها رو. ولی خب چطور ممکنه یه نفر عاشق خداوند بشه، آثار و تجلیات و جلوه های مختلف خدا رو انس نگیره باشون، خوشش نیاد؟ انسان وقتی که عاشق خدا میشه به معنای حقیقی، نمیتونه عاشق گل، عاشق آب، عاشق سبزه، عاشق گیاه، عاشق زیبایی ها، عاشق ماه و خورشید، عاشق شب و روز و عاشق مردم نشه. چون نمیشه، چون همه اینها تجلی کی هستن؟ تجلی خداوند تبارک و تعالی هستن. برای انسان وقتی که جلوه های خدا رو در عالم تلسکوپی یا در عالم میکروسکوپی میبینه، در هر دو عالم، چه عالم تلسکوپی چه عالم میکروسکوپی، همش عاشق اون جلوه ها هست و علاقه منده به این جلوه ها هستش. من خودم یادم این موقعی که طلبه بودم، بعد از ظهر دبیرستان درس میخوندم، رشتم تجربی بود، یکی از شیرین ترین درس هایی که من داشتم، که چون این درس که تموم میشد دیگه اذان مغرب رو تقریبا میدادن، من میومدم از نماز بخونم توی مدرسه، حال خیلی عجیبی داشتم. درس زیست شناسی بود، این درس زیست شناسی که ما میخوندیم خیلی لذت زیادی برای ما داشتش. و گاهی وقت دوستانی داشتم که پزشک بودن، اونها هم دقیق نگاهاشون نگاه‌های خوبی بود، میگفت ما غالبا در سر کلاس تشریح، که چقدر امام رضا علیه السلام به تشریح سفارش کردن و ستاره شناسی، میگفت ما غالبا سر کلاس تشریح حالمون منقلب است، همش عشق می‌ریزیم وقتی که داریم درس می‌خونیم سر کلاس و دانشگاه، همین بدن رو که باز می‌کنن، اون شگفتی‌های بدن رو که می‌بینیم، حالمون خیلی منقلب میشه. برای این یک وحدت، یک هماهنگی بین نظام درونی و نظام بیرونی، بین نظام معنوی و نظام علوم تجربی برقرار هست که متاسفانه در اثر هوای نفس، در اثر شهوترانی ها، در اثر قدرت طلبی ها، در اثر فشار استکبار و استعمار، از همدیگه این دوتا علم چی شدن؟ این دو حیطه علمی از همدیگه فاصله گرفتن و خب باعث شده که هر دوشون آسیب ببینن، هم علوم معنوی از اینکه از علوم تجربی جدا شد آسیب دید، قدرتش کم شد، و هم علوم تجربی به خاطر اینکه از معنوی یاد دور شد آسیب‌های خیلی زیادی به جامعه زد، به طوری که بشر عاری از معنویت علوم تجربی رو در استخدام گسترش حیوانیت در اثر وسیله برای غفلت، وسیله برای فرار از خدا، وسیله برای معصیت قرار داده. در یک کشف طبیعی، ادامه بدیم بحث رو، در یک کشف طبیعی آنچه را یک محقق به دست می آورد آیه از آیات حضرت حق است. یعنی شما وقتی که دارید کار تجربی می کنید، یک اتم، یک الکترون، یک نوترون رو مطالعه میکنید، یه سلول کشف میشه، یه فرمول کشف میشه در نظام خلقت، چه اتفاقی میفته؟ وقتی مثلا ما میفهمیم آب در 100 درجه به جوش میاد، وقتی ما یه ستاره رو میشناسیم، وقتی ما یه کیهان رو میشناسیم، یه کهکشان رو میشناسیم، یه حیوان، یه پرنده شناخته میشه، چه اتفاقی در واقع میفته؟ در واقع وقتی که شما توجه به یه موجود دارید میکنید، یه موجود رو میشناسید، مطالعه میکنید، در واقع دارید چهره خدا رو میشناسید، جلوه خدا رو میشناسید. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. همش جلوه های خداوند تبارک و تعالی است. برای من وقتی که علم، انسان مطالعات علمی میکنه، داره در هر کدوم از مطالعاتی که میکنه یه جلوه از جلوه های خدا رو میشناسه، در مثلثات، در هیئت، در ریاضیات، در هندسه، در جبر، در زمین شناسی، در کیهان شناسی، کهکشان شناسی و در رشته های مختلف. بشر دائما داره خدا رو میبینه و دائما داره خدا رو مطالعه میکنه، جلوه های خدا رو. در یک کشف طبیعی آنچه را یک محقق به دست میآورد آیه ای از آیات، یعنی نشانه ای از نشانه های حضرت حق است، و چه بسیار رازهای عظیم که در کتاب آفرینش موجود است، و بشر قرنی پس از قرنها سطری از اوراق این کتاب را در میآورد. یعنی سالها طول باید بکشه تا بشر بتونه به معنای حقیقی یک اطلاعات درست از طبیعت رو شناسایی بکنه و به میزان علم خودش اضافه بکنم. دعاهایی که حضرات معصومین به ما از حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده است با روایات فرق مهمی داره که حالا اینو من دیگه الان توضیح بدم براتون، قبلا هم توضیح دادم. فرق دعا و روایت چیه؟ در روایت معصوم با مردم سر و کار داره، یعنی با مردم داره حرف میزنه، به اندازه شعور و عقل مردم حرف میزنه، بعد در مورد موضوعات مختلف ممکنه حرف بزنه، در مورد طهارت ممکنه بگه، در مورد نجاسات ممکنه حرف بزنه، در مورد وضوء، غسل، نمیدونم حیض، نفاس، نمیدونم درباره روزه، زکات، خمس، جهاد، امر معروف نهی از منکر، در مورد تجارت، خرید، فروش، خیلی مسائل مختلف معصوم ممکنه مردم حرف بزنه. مردم شغلها و گرفتاریها و سوالهای گوناگونی دارن، وقتی که محضر معصوم مشرف میشه، معصوم در مورد همه اینها با مردم حرف میزنه. اما وقتی دعا هست، فرق دعا چیه؟ دعا معصوم که نماینده خود خداست، مظهر کامل خود خداست، با خود خدا روبرو شده. دقت بکنید اوج حرفا خیلی فرق میکنه. در ارتباط معصوم با مردم، معصوم باید خودش رو پایین بکشه، ولی در ارتباط معصوم با خدا، معصوم خودش رو بالا میکشه. برای همین به صحیفه سجادی میگیم چی؟ قرآن صاعد. این قرآنی که اوج گرفته، بالا میره. خب معصوم در ارتباط با خداوند همه وجود خودش رو متوجه میکنه و با تمام وجود خودش، با همه دانشش، با همه عشقش، با همه صفاش حرف میزنه. اما در ارتباط با مردم این گونه نیست. در ارتباط با مردم یه جلوه خاص داره، بسته به اینکه هر کس چقدر فهم داره، چقدر شعور داره، چقدر کشش داره، در اون مقدار حرف میزنه. برای همین هم هست که ما چند باره داریم تأکید میکنیم، برخلاف مشهور که متاسفانه جا افتاده، که نهج البلاغه برادر قرآن هست، صحیفه خواهر قرآن هست، اینجور نیست. صحیفه خیلی خیلی قدرتش، اوجش از نهج البلاغه بیشتر هستش، خیلی از نهج البلاغه بالاتر هستش. چرا؟ چون معارفی که در صحیفه هستش هرگز در نهج البلاغه پیدا نمیشه و معصوم با همه وجودش با خدا روبرو بوده. در نهج البلاغه، نهج البلاغه تقریبا کار حدود 30-40 ساعت کار زندگی امیرالمومنین هستش، همین حدود 30 ساعت 40 ساعت زندگی امیرالمومنین است. اونم با آدمای گوناگونی روبرو بوده در زندگی خودش. اما این نه، این تمام صحیفه حضرت فقط با خدا حرف زده و عالی ترین معارف رو بیان کرده. خب ایشون میفهمد که معصومین با زبان دعا حقایق بسیاری را برای امت خود بازگو کرده اند که با روش های علمی و فلسفی بسیار فرق بسیار دارد. مثلا در فلسفه و همینطور بسیاری از علوم رسمی و متداول در مراکز علمی، فعل و انفعال ها و علل و معلول های بسیاری را میبینید که هر یکی به جای خود دارای اثر خاصی است و تمام فرایندهای علمی را در ارتباط با همان فعل و انفعال ها میبینند. مثلا در فیزیک میگن آقا این ماده است، کاری ندارن خدا خلقش کرده، از کجا اومده کاری ندارن، این اتم از کجا اومده، کی اینو این کارو کرده، میگن این اتم اینجوری کار میکنه. یعنی ما در علوم رسمی با یه سلسله موجودات و مخلوقات سر و کار داریم، میگم آقا این ساخته شده است، این مصنوعه، ولی اینجوری ساخته شده و این روابط بین اجزای این و این قوانین بین اشیا برقراره. اما در دعا اینجوری نیست. در دعا وقتی شما سخن میگید قوانین گفته میشه، بسیاری از قوانین گفته میشه، مثل یولج که اصلا علوم تو این علوما، علوم تجربی، حالا خیلی بچه است تا برسه به این تعابیر یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، که بعدا آدم مطالعه میکنه واقعا انگشت حیرت به دهان میگیره که این چقدر تعبیر زیباست. فرو کردن شب در روز و فرو کردن روز در شب به چه معناست که حالا بعدا برسیم بهش، چقدر شگفت انگیزه. معصوم قوانین رو میگه، کلیات رو بیان میکنه، اما تمام این نظام خلقت رو منتسب به کی میدونه؟ به سازنده خودش، به مدبر خودش، به اونی که داره این عالم رو چیکار میکنه؟ این عالم رو اداره میکنه. یک فیلسوف الهی نیز وسائط را بر حسب چهارچوب فلسفی خود مؤثر می‌داند. وسائط یعنی همون واسطه ها، می‌گن هر کدوم نمی‌دونم نور، علت ها، معلول ها، فرشته ها، چنین چنان، عوالم، ملکوت، نمی‌دونم اون چیزایی که واسطه بین خلق و خدا هستن، در یه چارچوبی با یه سلسله مقررات اثر میذارن. ولی در مکتب دعا کل آن وسائط و فعل و انفعال ها و پیدایش طبایع موجود را در جای خود صحیح دانسته، اما استقلال در تأثیر را از آنها میگیرد. یعنی اگه میگی مثلا آب در 100 درجه جوش میاد، این آب در 100 درجه جوش میاد، میگه بله این به طور طبیعی وقتی کاری باش نداشته باشیم آب در 100 درجه به جوش میاد. این درخت مرده الان دیگه امکان زنده شدن وجود نداره. این مثلا ماه رفته اینجا، ماه دیگه بر نمیگرده، خورشید وقتی حرکت کرد بر نمیگرده. ما وقتی که رفتیم به سمت، گشتیم به این سمت مثلا کره زمین، دیگه اینجوری نمیشه. اینا برای کیه؟ اینا طبق قانون طبیعته. ولی برای خدا هم همینجوری هست یا نه؟ یعنی خدا درخت مرده رو زنده نمیتونه بکنه؟ یا آب رو مثلا نمیتونه همونجوری 2 درجه جوش بیاره؟ آب جوش به ما تحویل بده؟ یا مثلا خدا نیازمند به اسباب و علل طبیعی هست؟ نه، اینجوری نیست. برای همین هم شما در معجزات قرآنی میبینید که فجر بعثاک الحجر فانفجرت من حسنت و عشرت عینا، با چوب میزنه به سنگ 12 تا چشمه جاری میشه. مرده رو میزنن به گاف، گاف مرده زنده میشه. از این اتفاق با خدا از دل سنگ شطور میاره بیرون. برای خدا این چیزها نیستش. لذا در دعا شما ضمن این که قوانین رو بهش احترام میگذارید، میپذیرید قوانین طبیعی رو، برای خدا رو محدود نمیکنید و اون تأثیر از ناحیه خدا به اینها داده شده. یعنی اگر شب آثاری داره، روز آثاری داره، آب آثاری داره، گل و گیاه آثاری دارن، همه مربوط به چیه؟ مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. لذا شما میبینید اگه خدا بخواد اثر آب رو بگیره میگیره، بخواد اثر غذا رو بگیره میگیره. طرف الان بیماری استسقا ما داریم، بیماری هایی داریم که شخص آب میخوره ولی هیچ وقت سیراب احساس سیری نمیکنه، چون ما باید بدونیم که اثر این سیری رو کی میده. فاذا مرضت یشفینی، اون منو شفا میده. یسقینی، اون منو سیراب میکنه. امنیت، اثر، سیرابی همه مال او هستش. و تأثیر علت و مؤثریت تمام مؤثرها را مخلوق خدا می داند. ببین چقدر زیبا حضرت استاد بیان می کنند. تأثیر، دقت، یه بار دیگه، تأثیر علت و مؤثریت تمام مؤثرها را مخلوق خدا این تأثیر رو بهش داده. خب. و به صاحب اصلی که خداست نسبت داده. میگه اگر شما مریض شدی این دارو رو بخوری خوب میشی، ولی ممکنه دارو نخوریم و خوب بشیم. به جای دارو یه ذکر ما رو خوب بکنه. همونطور که خدا در اون دارو تأثیر گذاشته، در دعا میتونه اون شفا رو قرار بده. پس استبعادی نداره که دعا بخونن خوب بشن یا فلان دارو رو بخورن خوب بشن. خدا رحمت کنه مرحومه آسد علی آقا اندرزگو، گفتش که بنزین که تموم کرده بودن تو راه مشهد، گفت خب نداره، من صلوات میفرستم تو گاز بده. خب اون با صلوات تا مشهد میرفتن تا اونجا که برسن به بنزین. اینجور نیستش که ماشین فقط با بنزین کار کنه، میتونه با صلوات هم کار کنه. و ما خود بنده دارم میگم، از شنیده هام نمیگم، توی جبهه به کرات صدها بار ما اینا رو دیدیم، صدها بار این تجربه کردیم که دعا، اسم خدا، ذکر، صلوات و اسم معصوم کار اسباب و علل طبیعی رو انجام داده. و به صاحب اصلی که خداست نسبت داده و حکومت مطلق بر عالم را از آن یگانه متعال که هیچ گونه حدی و نقصی بر او حاکم نیست می‌داند. یعنی به طور دقیق تصویر می‌کند که هستی را خدا آفریده و آثار هستی را قائم به خواست او می‌داند. البته در میان علوم مختلف تنها عرفان نظری است که رابطه بین مخلوق، میخواد بگه همه علوم هر که رشته موضوع رو فقط مورد مطالعه قرار میده، علوم مختلف کاری با این که انتصاب خدا دارن ندارن، ولی در بین همه علوم یه علم هستش که موجودات و اشیا رو در ارتباط و انتصابش با خداوند بررسی میکنه و اون عرفان نظری هستش. فقط تنها عرفان نظری است که رابطه بین مخلوق و خالق را بدون واسطه دیده و هر چیزی را همانند جدول‌هایی که دارای ارتباطی تنگاتنگ با اقیانوس عظیم است و همه از آن نشأت گرفته و عاقبت هم به طرف آن برمیگردند در رابطه مستقیم با مبدأ می‌داند و بر آن باور است که هر موجودی دارای وجهی خاص بوده که به واسطه آن وجه خاص با خدای متعال مرتبط است. اینما تولو فسمه وجه الله، هر جا رو کنید وجه خداست. به هر چیزی نگاه کنید، به چی نگاه کردید؟ به چهره خدا و وجه خدا نگاه کردید. یه نامه زیبا ایشون از دکارت فرانسوی آوردن که نامه خیلی زیبایی هستش. نمیدونم فرصت داریم یا نه بخونیم. چقدر فرصت داریم؟ الان نیم ساعت صحبت کردیم. خیلی خوب، پس میرسیم. در نامه‌ای که دکارت فرانسوی به یکی از دوستان خود به نام مرسن می نویسد، از رمز بسیار جالبی پرده برداشته و میگوید، البته نه که پرده برداشته، ایشون وقتی میگیم پرده برداشته یعنی دکارت متوجه ای شده. ولی این رمز چیه؟ هست در قرآن هم نسبت به اینها تصریح شده. خیلی زیبا میگه دکارت، حقایق ریاضی که شما آن را ازلی و ابدی می‌خوانید. یعنی چه ازلی و ابدی؟ یعنی همیشه بوده و همیشه هم هست. دو تا چهار تا از اول دو تا چهار تا بوده، همیشه هم دو تا چهار تا است دیگه. ها، این از اول بوده و همیشه هم خواهد بود. تغییر نمی‌کنه که مجموع زوایای داخلی مثلث همیشه 180 درجه است. 179 درجه یا 181 درجه هیچ وقت نمیشه. ها، همیشه همینه که هست. همیشه اینا سر جای خودش، حقایق ازلیه. میگه خیلی قشنگ میگه جملگی را خداوند مقرر کرده است. میگه این قوانین رو کی قرار داده؟ خدا قرار داده. و آنها مانند تمام مخلوقات دیگر تابع خداوند هستند. و قول به این که این حقایق تابع خدا نیست، مثل این است که خداوند بزرگ را همانند خدایان یونان تابع قضا و قدر سابق و سلسله امور دیگر بدانیم. بعد ایشون میگه خواهش میکنیم بیم نداشته باشید از اینکه همه جا بگویید و منتشر کنید که خداوند همان امپراتوری که قوانین را در مملکت برقرار میسازد و مملکت با آن قوانین مدیریت و مملکت را با آن قوانین مدیریت کند، تمام قوانین طبیعی و ریاضی را نیز او در این عالم برقرار کرده است. و اگر به شما بگویند که آیا خداوند میتواند قوانین خود را همانند حکم رانان تغییر دهد، در جواب بگویید آری چنین است. اگر اراده خداوند تغییر کند، او نیز تغییر خواهد کرد. خداوند خواهند عذر میخوام اینجوری بگیم در جواب بگویید آری چنین است. اگر اراده خداوند تغییر کند، او نیز تغییر خواهد کرد. خواهند گفت که ما این حقایق و قوانین را نامتغیر می‌دانیم. جواب گویید که من هم معتقدم اراده خدا لایتغیر است، که این قوانین لایتغیر است. و اگر خدا بخواهد هر کاری میتواند بکند و ما آنقدر دانسته ایم که خداوند قادر است آنچه را ما میفهمیم انجام دهد و نمیتوانیم بگوییم آنچه را ما نمیفهمیم او نمیتواند انجام بدهد. میگه خدا را محدود نکن که بگیم که نمیشه. وقتی میگی نمیشه خدا را چیکار کردی؟ محدود کردی. اینو نگو. میگه اینجوری صحبت نکنید. خداوند قادر است آنچه را که ما میفهمیم انجام بده. اینو که درست ما میفهمیم آب مثلا چنین دوتا هیدروژن با یه اکسیژن رو پیوند میده ازش آب درست میکنه. اینو میشه. و نمیتوانیم بگوییم آنچه را ما نمیفهمیم او نمیتواند انجام دهد. این نکته خیلی مهمی است که دکارت میگه. خیلی جاها افرادی که یه دفعه در مقابل معجزات، آقا شما برید هزاران نفر توی این کشور ما و خارج از کشور، ائمه علیهم السلام شفاشون دادن، بگه آقا نمیشه. مگه میشه مثلا رفته اونجا چی شد، چه اتفاقی افتاده؟ کور بوده رفته اونجا توسل کرده، به ظریح مالیده بینا شده، فلج بوده خوب شده. یکی دو تا، ده تا، صد تا، هزار نفر نیست که بگیم این هزار نفر دروغ میگن. هزاران نفر اومدن، همه پرونده دارن، همه آدرس دارن، همه پرونده پزشکی دارن. اینا رو ما خودمون دیدیم. امام رضا نه، امام امت امام خمینی سلام الله تعالی علیه همینطور. ایشون من لااقل دو تا سه تا از همسایه های خودمون رو میشناسم. یه دختر فلج، یه پسری که پزشکا جوابش کرده بودن، اخیراً هم این اتفاق افتاد. اون دختر فلج اول انقلاب بود، این پسر همین چند وقت پیش بود که پدرش از همون تو کوچه خود ما هم میشیست، پسر جوابش کردن دکترها، سرهنگی بود باباش، بردش منقد امام. خب آقا من 8 سال تو جبهه برای جنگیدم، اینجا سرباز شما بودم، ازتون یه خواهش دارم بچه برای شفا بدید. شفا بده که خوب شد. حالا دیگه آن نمیشه. نمیشه، همه کاری میشه کرد. خدا هر کاری که دلش بخواد فعال لما یورید، هر کاری دلش بخواد میکنه خدا، هر چی اراده بکنه میشه. چیزی سر راه اراده خدا قرار نمیگیره. آقا این نابینا بوده، دکترها جواب کردن، چشم شیمیایی بوده، سوخته، کور شده، صورت کاملا از بین رفته، ولی خب خداوند بخواد. از این اتفاقات، از این پدیده ها ما زیاد داریم، الا ماشاءالله میشه. دکارت حرف قشنگی میزنه، میگه شما نگید که، میگه خدا اون چیزی که ما میفهمیم و انجام میده، اما نگید اون چیزی که ما نمیفهمیم نمیتونه انجام بده. همچین چیزی نیست، زیرا این گستاخی و ادعای بیدلیل است که ما دامنه تخیل خود را به اندازه وسعت قلمرو الهی بدانیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب شرح بیشتر رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. دعا کنیم با هم دیگه انشاءالله. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، دفع بلاها از شهرمون، کشورمون، بلاهای طبیعی و غیر طبیعی، با همدیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، خوشنودیشون، تعجیل در فرجشون. انشالله از همه ما خوشحال باشن، خوشنود باشن، در حق همه ما دعای ویژه بفرماین، صلوات خط بفرماین. اللهم صل علی آل محمد وجه الفرج.